بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه دروس مبارکه حکمت از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الشریف در تحقیق اقتضاء در اختلافات موالید خلقیه هستیم، یعنی اینکه خدای متعال به فعل واحد خودش که مشیت باشه عوالم خلق را آفرید و در هر کدام از عالم‌های خلقی مثل این عالم جسم که بهش عالم دنیا اطلاق میشه، در این عالم جسم به فعل واحد خودش در هر جایی از این عالم جسم یک جور موجودی را و آفریده‌ای را آفرید. فرمودن بزرگوار علی الله مقام در معنای جسم جوهری هست صاحب طول و عرض و عمق ابعاد ثلاثه. این جوهر وقتی نگاه میکنیم در تمام اجسام به جوهریت خودش یکسان هست، یعنی هر جسمی از این طول و عرض و عمق تشکیل شده و این طول و عرض و عمق ها با یکدیگر تفاوتی نداره، مثل یک دریا که قطره ها کنار هم تشکیل دریا را میدن. قطره ها را که در دریا آفریدن از مجموعه قطره ها دریا تشکیل میشه، دریا آفریده شده. عالم جسم هم از مجموعه این طول و عرض و عمقهایی که کنار هم آفریدن دریای جسم را، دریای امکان جسم را آفریدن. پس این عالم مثل دریا میمانه، امکان این عالم دریا هست از قطره های طول و عرض و عمق یکسان متشاکل هم شکل هم چیده شده در کنار هم این دریا را آفریده. این دریا چند ویژگی داره. دریای جسم مثل سایر دریاها، یک ویژگی این دریا این هست که انتها داره، محدود به حدی هست، چون در اصل حکمت هست، قاعده عقلیه هست، هرچه که به شمارش در بیاد یک حدی داره، انتها داره. کل و معدود متنقص، امیر المؤمنین می فرمان صلوات الله علیه، هرچه را که بشه شمردش یک جایی تمام میشه، اگرچه چشم ما انتهاش را نبینه، خیلی وسیع باشه، ولی عقل ما شهادت میده یک جایی تمام میشه. در یک دریا، در ساحل یک دریایی ساده باشیم، دریایی که محیط باشه، عظیم باشه، چشم ما انتهای دریا را نمیبینه، ولی عقل ما چه میگه؟ میگه آقا یک مشت آب، یک قرفه آب، قرفه یعنی مشت، یک مشت آب از این دریا آب بردار، یک مشت آب از این دریا کم میشه، یک مشت آب به این دریا اضافه کن، یک مشت آب به این دریا اضافه میشه. پس این دریا از مجموعه این مشت های آب تشکیل شده، پس این دریا انتها داره، پس هرچه به شمارش در بیاد محدود به حد میشه. عالم جسم هم همینطوره. عالم جسم هم یک دریای خیلی بزرگی هست، ولی محدود به حدی هست. انتهای آدم جسم را فرمودن برش عرش میگن، به انتهای آدم جسم بهش میگن عرش. دیگه پشت این عرش ما فضای دیگری نداریم، میگن لا خلع ولا ملع، نه خالی هست پشت اینجا نه پر هست، چون دیگه جسمی نیست. پس این دریا، این دریای جسم که یک دریای خیلی بزرگی هست، در این دریا که از قطره های متشاکل یعنی هم شکل هم تشکیل شده، خدای متعال در هر جای این دریا یک جور موجودی آفریده. مثلا این موجود، این سنگ، این ستون در این طول و عرض عمر تشکیل شده، این فرش در این طول و عرض عمر تشکیل شده، این هوا در این طول و عرض عمر، بدن من در این طول و عرض عمر، بدن شما در این طول و عرض عمر، درختی که هست در این طول و عرض عمر، کوهی که هست در این طول و عرض عمر. پس در این دریا که نگاه کنیم به چشم حکمت، میبینیم که در هر جای این دریا خدای متعال در این طول و عرض عمرها یک جوهر غیبی را نشانیده، یک جوهر غیبی را ترکیب فرموده، آفریده بر این، در این دریا. جوهرهای غیبی که به این دریا آفریده میشن، به این دریا تعلق داده میشن، این جوهرهای غیبی حکایت عرض را داره. اینها حقیقتشون مال آدم جسم نیست، اینها جوهرهای غیبی هستن. اینجا می نشانن جوهرها را، بعد از اینکه اجلشون میرسه، هر چیزی یک طول عمری داره، بهش میگن اجل. اجل یعنی طول عمر. هر چه که به اجلش برسه، طول عمرش سر بیاد، جوهر را دیگه از اینجا برش میدارن. بدن من زید، بدن من زید، این طول و عرض عمقی که در این طول و عرض عمق این زید اینجا نشسته، مثل مرکب، مثل یک اسب، مثل یک اسبی که یک سوار سوار بر این مرکب شده. بر این طول و بدن، طول و عرض و عمق این بدن، بر این بدن زیر که این انسان نشسته، جوهر انسان نشسته، این بدن پیوسته در حال تبدیل و تبدله. یعنی مثلا در طول یک سال ما در هر روزی چقدر مواد غذایی مصرف میکنیم، از آب، از غذا، از هوایی که داخل بدن میشه و خارج میشه. مثلا نیم من، یک من، در یک سال 500 کیلو، 1000 کیلو مواد داخل در این بدن میشه، تبدیل به بدن میشه، از بدن خارج میشه، در حالی که وزن بدن در طول سال تقریبا ثابت هست. پس هی مواد جدید جایگزین میشه، مواد قدیم از بدن خارج میشه، خارج میشه جای دیگر تبدیل به یک گیاهی میشه، خارج میشه جای دیگر تبدیل به خاک میشه، خارج میشه جای دیگر تبدیل به آب میشه. پس پیوسته در این طول و عرض عمرها هی فعلیت‌های جدید بر اینجا نوشته میشه و هی فعلیت‌های قدیم محو میشه، هی جوهرهای جدید نوشته میشه، جوهرهای قدیم محو میشه. تمام عالم جسم همینطوره، عالم عالم فنا هست. در این طول و عرض عمرها دست تقدیر، قلم تصرف، قلم تصرف، قلم تصرف خدا که حجت باشه صلوات الله علیه، هی فعلیت های جدید را می نویسه، فعلیت های قدیم محو میشه. خود ما که انسان هستیم، اگر بخوایم هی خارج از وجود خودمون را نگاه کنیم، درش فکر کنیم، اونجور به یقین نمی رسیم. انسان بخواد از خارج از وجود خودش به یقین برسه، ابتداعا یقین حاصل نمیشه. میفرماد و فی انفسکم افلا تبصرون. اگر میخوایم در هر چی به یقین برسیم، اول باید در وجود خودمون مطالعهش کنیم. اینجا به یقین میرسیم، بعد در خارج از وجودمون این را میفهمیمش که بقیه هم به همین طوره. من زید، هر کدام از ما در وجود خودمون در وجود خودمون هر کدام از ما میفهمیم که ما یک جوهر ثابتی هستیم. این جوهر ثابت را هر کدام از ما در وجود خودمون میفهمیم. بدن من عضو این بدن در مدت این طول عمری که داشته بارها و بارها تمام اجزایش عوض شده. در طول یک سال اجزایش عوض میشه، در حال عوض شدن هست متعددن. ولی میفهمم همین دستی که 10 سال پیش با این دست یک کار ثوابی کردم یا علیاذ بالله معصیتی کرده باشم، میفهمم این دست من 10 سال پیش همین دست امسالی هست، در حالی که این طول و عرض عمر که اینجا نگاه میکنم بارها عوض شده، ولی دست ثابتی را در خودم میفهممش. پس هر کدام از ما این جوهر ثابت را در خودمون میفهمیم. در اینجا که زندگی میکنیم در عالم دنیا، این بدن به خواب میره، مثل شبیه به حالت موت. خواب شبیه به حالت موت، بدن میفته دیگه، روح انسانی در اینجا فعلیت نداره. همینقدر روح حیوانی هست، اون هم یک ذلی از روح حیوانی هست، در قلب مجتمع هست. این بدن اینجا به اون روح حیوانی همینقدر نفس میکشه، حیات داره، ولی تمام آثار و قوای این بدن از کار میفته، نمیشنوه، نمیبینه، نمتوجه اطراف میشه. بدن مثل مرد، شبیه به میت میفته. بدن که اینجا میفته در وقت خوابیدن، خودمون را واجد هستیم، واجد خودمون هستیم در یک بدن دیگر در عالم خواب. واجد هستیم خودمون را در یک بدن دیگر در عالم خواب، داریم در اون بدن در اون عالم سیر میکنیم، با اون بدن در اون عالم سیر میکنیم، آینده ها را میبینیم، بعد میبینیم تعبیرش بینه واقع میشه، گذشته ها را میبینیم، فکر میکنیم، میفهمیم، حواس ما اونجا فعال هست، انسانیت ما اونجا فعلیت داره، این انسانیت را در اون بدن واجد هستیم، ولی این بدن مثل مرده اینجا افتاده. انسانیتی که از این بدن به بدن دیگر تعلق میگیره، اون بدن بدن حرقلیاوی ما هست، بهش میگن بدن حرقلیاوی. انسانیتی که از این بدن به اون بدن تعلق میگیره و این بدن به همین جور اینجا میفته، این بدن به این حالت همینقدر که روح حیوانی داره، همینقدر که حیاتی داره و زنده هست، ولی روح انسانی در اون بدن بالفعل هست و فعال هست، جوهر انسانی در اون بدن فعال هست، این بدن نه از وزنش کم میشه نه به وزنش اضافه میشه. پس جوهرهای غیبی از جنس این آدم جسم نیست، تعلق که میگیره به وزنش اضافه نمیشه، تعلقش که برداشته میشه از وزنش کم نمیشه. شخص از دنیا میره، بدنش اینجا میافته، بالکل روح حیوانی که مرکب روح انسانی هست تعلقش از این بدن برداشته میشه، شخص از دنیا میره، فوت میکنه، بدن اینجا افتاده هست، همون بدنه، هیچ فرقی نمیکنه، دقیقا همون بدنه، ولی اون انسانیتی که واجدش هست اون شخص دیگه در این بدن اون انسانیت وجود نداره، در جای دیگر در بدن دیگر واجد اون انسانیتش هست. پس تمام جواهر غیبی در این آدم همینطوره، جواهر غیبی در این آدم، در این آدم حکم عرض داره، برای خودش جوهریت داره. عرض یعنی مهمانه، مال اینجا نیست، مهمان اینجا هست، میان در اینجا یک مدتی در یک اجلی یک طول عمری زندگی میکنن، بعد دست تصرف اینها را برشون میداره، باز فعلیت‌های دیگر اینجا می‌نشینن. تمام املاک، تمام ملکیت‌های این دنیا همش اعتباری هست، هیچ کدامش تأصل نداره. یعنی این ملکی که الان دست من هست چقدر دست اشخاص دیگر قبل از من بوده و چقدر دست اشخاص دیگر بعد از من هست، حتی همین بدن را مثال زدیم، همین بدنی که الان اینجا از این اجزا تشکیل شده سال دیگر اجزای دیگر هست. پس تمام ملکیت ها اینجا اعتباری دنیا داره فنا هست، داره زوال هست. در اینجا بزرگوار الله مقامه پس ثابت فرمودن که جوهرهای غیبی اینجا خدای متعال دست تصرف جوهرهای غیبی را اینجا می آفرینه، تعلق میده، بعد از اینکه طول عمرش تمام میشه از اینجا جوهرهای غیبی را برش میداره. بعد فرمودن بزرگوار الله مقامه این جوهرهای غیبی که اینجا نوشته میشه تعلقش میدن همشون یک جنس واحد نیستن، یک سری از این جواهر نباتات هستن، گیاهان هستن، یک سری از این جواهر حیوانات هستن، یک سری از این جواهر انسان ها هستن. هر کدام از این جواهر خواص ذاتیشون با جوهر دیگر فرق میکنه. انسان مجرد از زمانه، انسان در گذشته سیر میکنه، در آینده سیر میکنه، محبوس در زمان نیست. گیاه مقید در زمانه، محبوس در زمانه. حیوان محبوس در زمانه. چشم من زمان الان را نگاه میکنه، من با این چشم نمیتوانم فردا را نگاه کنم، محبوس در زمانه. نمیتوانم دیروز را نگاه کنم، ولی یک چشم دیگر دارم در عالم خواب، با اون چشم فردا را میبینم، با اون چشم دیروز را میبینم. پس جوهر انسان مجرد از زمانه. پس حیوان هیچ وقت نمیتوان انسان بشه، چون خواص ذاتیش برخلاف انسانه. حیوان محاله، چون اگر خواص ذاتیش را بگیرن فانی میشه. شیئی که ارتقا پیدا میکنه، شیئی که تکامل پیدا میکنه، خواص ذاتیش را، ماهیتش را که از دست نمیده. حیوان خواص ذاتی داره، انسان خواص ذاتی متضادش را داره. اگر بخوان خواص ذاتی حیوان را بگیرن که فانی میشه. به این تکامل نمیگن. تکامل یعنی خواص ذاتی موجوده، ماهیت موجوده، در ضمن این ماهیت ارتقا حاصل میشه. پس حیوان هیچ وقت انسان نمیشه. گیاه، جوهر گیاه هیچ وقت جوهر حیوان نمیشه. جوهر جن هیچ وقت جوهر انسان نمیشه. جوهر انسان هیچ وقت جوهر نبی نمیشه. نبی از روز اولش جوهرش فرق میکنه. جوهر نبی هیچ وقت جزء جواهر اون 14 نفس مقدس صلوات الله علیهم نمیشه. نوح هیچ وقت امیرالمومنین نمیشه. نوح هیچ وقت امام مشتبه نمیشه. نوح همیشه نوحه. پس هر کدام از این جوهرهای غیبی خواص ذاتی دارن که در این خاصیت ذاتی، در این ماهیت موجودن و هیچ جوهری جوهر دیگر نمیشه. پس در نتیجه تناسخ باطله. تناسخ یعنی چه؟ تناسخ را زرتشتی ها برش قائلن، مجوس ها و اونهایی که از مجوس آمدن عقص کردن، مثل هندوها، هندی ها، مجوسی ها، اینا بر تناسخ قائل هستن. مثلا میگن این حیواناتی که در این دنیا در این عصر زندگی میکنن، حالا چه حیوان اهلیش باشه بهش میگن زندبار، چه حیوان وحشی باشه میگن تندبار، اینا اصطلاح مهابادی ها هست در کتاب مبارک دره. زندبارها، تندبارها، میگن اینها انسانهای عصر سابق هستن. بعضشون مثلا ظالم بودن، ظلم میکردن، اینجور حیوانات هستن. بعضشون مظلوم واقع شدن، اینجور حیوانات هستن. بعد نگاه میکنن، خود بزرگوار الله مقامه بررسی میکنن نظر خودشون را، به تناقضات متعدد میخوره. این سنگ هایی که اینجا هستن مثلا انسان های زمان گذشته بودن، در عصر بعد اینها سنگ میشن، در عصر بعد بعضی حیوان میشن، در عصر بعد به این شکل ها در میان، در حالی که جوهر انسانیه. اگر خواص ذاتیش رو ازش بگیرن معدوم میشه. پس اینها همش هزیانه، اینها همش شیله های شیطانه. اینها به تناسخ قائل میشن، یک سری مثل صوفیه علیهم اللعنه به یک جور تکامل قائل میشن، یک سری دیگر مثل داروینی ها به یک جور تکامل دیگر قائل میشن. اینا همش هزیانه. اگر انسان حکمت را عکس بکنه خوب ملتفت هزیان ها میشه. پس صاحب اینجای از مطالب شریفه فرمودن که در نتیجه تناسخ باطله. دیگر اگر اینها را داشته باشید انشاءالله خواهید یافت که روح انسانی به سنگ تعلق نمیگیرد، نمیشود به سنگ تعلق بگیرد، به درخت تعلق نمیگیرد. این است که نسخ نمیشود و در اسلام تناسخ باطل است و آن که اسلام را آورده گفته تناسخ باطل است، علم به حقایق داشته، علم به حقایق داشته که این طور گفته و این اعتقاد را خواسته. خلاصه برویم بر سر مطلب. مطلب این که عوالم بالا یک دیگر منزلشان است، لکن این بالا و پایین اینجا یک طورند و یک جنسند. این بالا را می شود آورد پایین، این پایین را می شود برد بالا، عرش را می شود زمین کرد، زمین را می شود عرش کرد. چنان که آنهایی که صاحب خارق عادتند بخواهند این کارها را بکنند می توانند. شمس را ببرند بالا، قمرش را بیارند پایین، آن را برگردانند، آن را شق کنند. می فرماید بزرگوار علی‌الله مقامه در مرحله بعد، در حکمت بعد می فرماید که پس یک آدم دنیا فهمیدیم، آدم جسم داریم و عوالم غیب، جوهرهای غیبیه. هر چه غیر از این طول و عرض و عمق در اینجا می بینیم اینها جواهر غیبیه هستند که اینجا هستند، اینها از جنس عالم جسم نیستن. اینا در خودمون که فهمیدیم، در خارج از وجود خودمون هم دیگه انشاءالله راحت میفهمیم. میفرمان بزرگوار علی‌الله مقامه بالا و پایینی عوالم غیب که گفته میشه، بالا و پایین عالم های غیب که گفته میشه، دیگه شخص که حکمت انشاءالله برش آشنا شد میفهمه که اون بالا و پایین از جنس بالا و پایینی جسمانی نیست. در جسم یک بالا و پایین میفهمیم، مثل اینکه این فرش پایینه، این سقف بالا هست، این بالا و پایین جسمانیه. عوالم غیب گفتیم از جنس این جسم نیستن، از جنس این جسم تعلیمی نیستن. عوالم غیب بالا و پایینشون به این معنا اینجا نیست، بالا و پایینشون اینجور نیست. بالا و پایین دارن ولی از جنس این بالا و پایینی های جسمانی به اینجور جسمانی نیست. بالا و پایینش به حسب خودش هست. قبلا مثالهاش را زدن. مثلا شخصی هست میگن چه فکر بلندی داره، شخص دیگر هست میگن چه فکر کوتاهی داره. بلندی و کوتاهی فکر از جنس جسم نیست. شخصی هست میگن چه عقل گردی داره یا چه عقل شیرینی داره، شیرین عقله. شخص دیگری هست میگن چه عقل عمیقی داره، چه تعمقی داره در تعقلش. پس شیرین و ترش بودنش، گرد و طولانی بودنش از جنس این آدم جسم نیست. جنس اونها با این عالم فرق میکنه، بالا و پایین اونجا با اینجا فرق میکنه. میفرماد در یک عالم مثل این عالم جسم گفتیم طول و عرض و عمق از این طول و عرض و عمق ها تشکیل شده، میشه این طول و عرض و عمق را برش این فعلیت نشان، برش فعلیت دیگر نشان. اینجا روی این زمین این فعلیت برش نشسته، این طول و عرض و عمق در آسمان مثلا یک تکش خورشید شده، یک تکش ماه شده، میشه اون فعلیت ها را آورد اینجا، این فعلیت ها را برد اونجا. گفتیم در طول و عرض و عمق، در این طول و عرض و عمق میشه فعلیت های متعدد بنشینن. اون کسی که متصرف این کارها را میکنه مثل محمد آل محمد علیهم السلام متصرف در این عالم، فرمودن ماه را شق میکنن، میشکافن، خورشید را برش میگردانن. خورشید را برش میگردانند، ماه را از میان میشکافند. ابدان این بزرگواران صلوات الله علیهم اجمعین، بدن هایی که شخص در اینجا خدا خلق میکنه، بدن انسانی که اینجا آفریده میشه در حکمت هست، ثابت میکنن این بدن، چون موضوع جالبی هست ارتباط با همین مبحث داره. این بدن دو جور حسه داره، بدن عنصری که در این عالم داریم از دو حسه تشکیل شده، یک حسه غلایظ این بدن هست و یک حسه لطایف این بدن هست، هر دوش هم جسمانیه. غلایظ این بدن مثل گوش این بدن، عصب این بدن، استخوان این بدن، پوست این بدن، این غلایظ این بدن. لطایف این بدن یعنی روح بخاری و روح دخانی که جسمی هست درون این بدن. روح بخاری را در حکمت ثابت میکنن، خون لطیفی است داخل در قلب انسان. روح دخانی را در حکمت ثابت میکنن، ماده جسمانی لطیفی است در مغز انسان، در عصبهای انسان. پس از یک لطایف تشکیل شده، از یک غلایظ. در بدن حجت صلوات الله علیه این لطایف از جنس عرش، یعنی عرشی هست اینجا حرکت میکنه. در این بدن عنصری، در بدن عنصری حجت صلوات الله علیه فرمودن، تحقیق میفرماد همین بزرگوار، لطایفش عرشی هست، لطایفش از جنس عرشه. برای همین هست که وقتی آمد مأمون ملعون، حضرت جواد الائمه را صلوات الله علیه با شمشیر حضرت را آمد دستور داد، آمدن حضرت را پاره پاره کردن، بدن مقدس حضرت را ریز ریز کردن، چون بنای حضرت بر این نبود از دنیا تشریف ببرن. وقتی صبح فرستاد بیان نگاه کنن حالت حضرت را، دید حضرت نشستن لب حوض در حال مسواک زدن وضو گرفتن هستن. لطایف این بدن ترمیم میکنه این غلایظ را، چون اینقدر قوت داره، قدرت داره، از جنس عرش این لطایف. سر مطهر سید و شهدا صلوات الله علیه بعد از شهادت حضرت تکلم میفرماد. چرا؟ چون لطایف این بدن این قوت را داره، این قدرت را داره که روح را جذب این بدن میکنه. پس حجت صلوات الله علیه همین بدنی که اینجا حرکت میکنه، در این بدن مقدسش ما هم لطایف داریم، ولی لطایف ما، لطایفمون شبیه به همین غلایظمون است، ولی لطایف بدن حجت لطایفش عرشیه هست، عرشی هست که روی زمین حرکت میکنه، عرشی هست که روی این زمین حرکت میکنه. بعد میفرماد بزرگوار علالله مقامه با سخنها متفرق شد، از بس مسئله وسعت دارد. اگر یادتون نرود که چه عنوان کرده ام، میدانید همینها بیان همان مطلب است که میگویم، نه این است که جای دیگر رفته باشم. همان مطلب است، زبان زبان دیگر میشود، بیان بیان دیگر میشود، اصل مطلب یک مطلب است. مطلب این بود که اول تحریک و تسکین در این عالم پیدا می شود. تسکین را از هر سمتی فرض می کنی، تسکین سمتش غیر از آن سمت است. تسکین فعلی خیلی شبیه است به این سکون متعارفی که عوام هم می فهمند. تسکین فعلی خیلی شبیه است به این سکون متعارفی که عوام هم می فهمند. این است که اول تعلق می گیرد به آدم شهاده و وقتی تعلق گرفت تمام اجزای این عالم را زور میزند، متلذذ میکند و میکوبد در هم، تمام را میگیرد، رو به خود میکشد پایین. خودش منزلش کجاست؟ منزلش باید منتها الیه باشد، چرا که منتها الیه فعل غیب است. تعلق گرفته به این عالم، غیب هم مثل پوست پیاز نیست که پرده پرده روی هم باشد، بلکه فرو رفته در تمام جزء جزء شهاده، چون منتها الیه اوست. او که تعلق میگیرد، البته سر از گریبان منتها الیه بیرون می آرد. این است که حرکت از بالا به پایین می آید و سکون مبدأش تخوم ارزین است. پس آنچه در تخوم ارزین واقع است، تمام ارزین را می خواهد رو به خود بکشد، در هم بکوبد. آن جزئی که پهلوی این است چون زیرش پر است می آید روی آن می نشیند، جزئی دیگر می آید روی آن می نشیند، پس تسکین همیشه از آن مرکز می آید و رو به بالا می رود. حالا تحریکی که مقابل این افتاده از آن راه باید سرازیر شود پایین بیاید. پس همیشه اگر یک چیز غلیظی را بستی به چیز لطیفی، به عینه مثل روغنی است که سرش را ببندی به آتش، آتش از بالا می آید رو به شعله و رو به دود، رو به پایین می آید، این دود از پایین می رود رو به بالا. آتش از بالا می آید رو به شعله و رو به دود، رو به پایین می آید، این دود از پایین می رود رو به بالا. این از پایین چنگ می زند نار را از آن بالا پایین بیارد، نار از آن بالا قلاب می اندازد این دود را بکشد بالا. خیلی از مردم خیال می کنند آتش از پایین می رود بالا، اولش اینجاست و از اینجا می رود بالا، چنان که ترایی می کند و چشمم همینطور می بیند و مطلب اصل این نیست. آتش همیشه آن بالا ایستاده، از سر شعله می آید پایین و فرو می رود در توی دود از آنجا ظاهر می شود، بلکه آتش سر شعله نشسته، از آنجا سرازیر می شود می آید پیش بخارات، از آنجا سرازیر می شود می آید پیش پیه آب شده، از آنجا سرازیر می شود می آید پیش پیه و آن را نرم می کند، چنان که این پیه جاش این پایین است. یک خورده آتش داخلش شد نرم می شود، ملایم می شود. یک خورده بیشتر داخلش شد بخار می شود. یک خورده بیشتر داخلش شد دود می شود. یک خورده بیشتر داخلش شد در می گیرد. اینجا درس شریف به پایان می رسد. فرمودن بزرگوار الله مقامه، پس جواهر غیبیه خدای متعال اینجا این جواهر را تعلقش می ده. مثل من انسان که اینجا نشستم. جواهر را هم انواعش را فرمودن، جمادات، گیاهان، حیوانات، انسانها. می فرماد که اول جوهری که می خواهیم این را تحقیق کنیم، اول جوهری که از عوالم غیب اینجا تعلقش دادن، اول جوهر کدام جوهر بود؟ اصلا می خواهیم مطلبی که این دروس شریفه ای که بزرگوار عنوان می فرماد در این مطلب هست. خدا که افعالش هر دنبیلی نیست، از روی تصادف نیست، بی حساب و کتاب نیست، از روی حکمت هست. خدای متعال فعلش را از روی حکمت جاری میکنه. جواهر غیبی که اینجا آفریده میشن از روی حکمت به ترتیب حکمی اینجا واقع میشن. مثال زدن، مثلا خدای متعال میخواد اینجا انسان خلق کنه، یک دفعه از زیر زمین که یک انسان بیرون نمیاد که خارج بشه، اینجا انسان آفریده بشه. اینجا میخواد انسان خدا بیافرینه، اول خدای متعال نطفه میافرینه. نطفه یک جماده، بعد بر این جماد روح نباتی تعلق میگیره، شروع میکنه نطفه مثل گیاه رشد کردن، بزرگ شدن، بزرگ میشه میشه علقه، خونه بسته، بزرگتر میشه میشه مزقه، مزقه یعنی گوشت جویده شده، یک تیک گوشتی میشه، بزرگتر میشه در این استخوان‌ها در میاد، در این گوشت رویده میشه، در این پوست رویده میشه، مثل یک گیاه شروع میکنه رشد کردن. به یک حد از رشد که رسید، قلب که در این تشکیل شد، بعد روح حیوانی اینجا تعلق داده میشه. پس اول جماد اینجا آفریده میشه، بعد گیاه آفریده میشه، بعد روح حیوانی اینجا تعلقش میدن، شروع میکنه این بچه به دست و پا زدن. این اول تعلق روح حیوانی هست. پایین ترین مرتبه روح حیوانی که آثارش ظاهر میشه لامسه هست. مرتبه بالا شنوایی هست، 5 تا حس داریم. بالاترین مرتبه حس حیوانی شنوایی هست. میفرماد وقتی که گوش شما از کار افتاد وضوتون باطل میشه، بالاترین مرحله شنوایی هست. پایین ترین مرحله حس حیوانی لامسه است. برای همین میفرماد که مرده را در قبر که میگذارن تلقینش میدن، تکانش میدن، چون این لامسه از همه دیرتر خارج میشه. پس بچه وقتی روح حیوانی برش تعلق میگیره، اول چه کار میکنه؟ دست و پا میزنه. این یعنی روح حیوانی برش تعلق گرفت، قلب اینجا ظاهر شده. بعد یک مدتی که میگذره متولد میشه، بعد روح انسانی بر این تعلق میگیره. پس خدای متعال که میخواد انسان بیافرینه، اول جماد می آفرینه، اول بدنش را می آفرینه، بعد گیاه می آفرینه در این بدن، بعد حیوان می آفرینه، بعد جوهر انسان اینجا آفرینه، اینجا تعلق داده میشه، از آدم غیب آفریده میشه. بل منوال حکمت هست. این آدم بزرگ هم همینطوره. این آدم بزرگ یک روزی فقط گیاهان آفریده شده بودن، بعد خدا حیوانات را اینجا آفرید، بعد خدا نسناس را اینجا آفرید، ابلیس که نامش حارس بود جزء نسناس ها بود، بعد خدا انسان را اینجا آفرید. آدم کبیر هم همینطور بوده. اول چیزی که در این آدم آفریدن، اول چیزی که در زمان قبل از جمادیت بود، یعنی میخواستن جماد بیافرینن، اول چیزی، اول روزی که در این آدم خواستن فعلیت بیافرینن، فعلیت اول، جوهر اول کدام جوهر بود؟ حرکت و سکون. حرکت و سکون اول جوهری بود که اینجا آفریدن. از این حرکت و سکون، به اختزای حرکت و سکون جوهرهای بعد را آفریدن. فرمودن از حرکت گرما را آفریدن، از سکون سرما را آفریدن، از گرما رطوبت را آفریدن، از سرما، از برودت یبوست را آفریدن. مثلا از ترکیب برودت با یبوست خاک را آفریدن، بعد فعلیت های بعد به اختزای اینجا آفریده شد. پس اول اول چه آفریدن؟ حرکت و سکون را. حرکت را در کجا؟ معدن حرکت را کجای آدم آفریدن؟ در آسمان ها و فی السماء رزقکم و ما توعدون. معدن سکون را کجا آفریدن؟ روی این زمین. این زمین را قرار دادن برای ما، دار قراره. پس معدن سکون زمینه، معدن حرکت آسمانه. می‌فرماد حرکت از آسمان نازل میشه، سکون از زمین هست، به منتها الیهش میرسی. عرش آدم جسم، حرکت در عرش از تمام اجزا شدیدتره. عرش آدم جسم حرکت میکنه که آسمان ها حرکت میکنن. این زمین دار سکونه، دار قرار، آسمان ها دار حرکت هست. مثال زدن بزرگوار علالله مقامه به شعله. فرمودن شعله همین مثاله. شعله چجور تشکیل میشه؟ یک پیهی هست، یک پارافینی هست، یک شمعی هست. این را بهش گرما میدیم. بهش که گرما میدیم، اول این پارافین، این پیه، این چربی آب میشه، مذاب میشه. بعد این آب بخار میشه در گرمای بعد. باز در گرمای بعد بخار دود میشه. در گرمای بعد دود یک دفعه در میگیره، شعله میشه. شعله از بالا آمده، این گرما از بالا آمده، هی داره این را میکشه بالا. این پارافین هم، این ماده خشک هم اینجا نشسته، داره آتش را میکشه به سمت پایین. از ترکیب آتش غیبی آتش را نمیبینیم. شعله آتش نیست، شعله با آتش فرق میکنه. شعله دودی هست که اینقدر لطیف شده که آثار آتش را ظاهر میکنه. آتش را فقط حسش میکنیم. همین دستمون را بالای شعله میگیریم، گرمایی که حس میکنیم از دست ما گذر میکنه، این آتشه. پس آتش را نمیبینیم. آتش داره از بالا این را میکشه، این هم از پایین داره پارافین، این دود، این بخار داره آتش را میکشه. از این بالا و پایین چه تشکیل میشه؟ میشه شعله. اینجا هم همین جوره، حرکت از بالا القا میشه، سکون از پایین القا میشه، هی از این حرکت ها و سکون ها اختزا میکنه که فعلیت های بد آفریده بشه، اینجا تعلق داده بشه. اینجا این درس شریف به پایان رسید. انشاءالله به توفیق امام علیه السلام وارد در درس های بعد خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.